بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، احمده واستعينه واستغفره واستهديه واستنصره واؤمن به واتوكل عليه واصلي واسلم على خاتم انبيائه افضل سفرائه حبيب الهنا وطبيب نفوسنا ابي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صرخ عن الهموم والغموم ووحشة الصد ووسوسة الشيطان برحمتك يا ارحم الراحمين. به پیشگاه مقدس و نورانی حضرت هادی علیه السلام، امام عسکری علیه السلام، والده ماجده امام عصر علیه السلام صلواتی هدیه بفرمید. محضر نورانی علی ابن مصرف علیه السلام، فاطمه معصومه سلام الله علیها صلواتی هدیه بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
همه گذشتگان و حقداران و پدر و مادر و اجداد، اساتید، بدوارسا، بیوارسا، علمای گذشته، شهدا، امام الشهدا، شهدای مدافع حرم متنعم باشند از این محفل نورانی با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. بی تردید در مسیر سلوک، سیر الالله و همچنین سلوک در طریق اهل بیت علیهم السلام، واقع بین بودن بسیار اهمیت داره و انسان از امور مقطعی و بعضن کاذب بگذره میتواند به اون حقیقت نیل پیدا بکنه. ما معیار در هر امری شریعت مقدس برای ما بیان کرده، در هر مطلبی، چطور وقتی که شما یک معادله رو حل میکنید، اون معلم و اون استاد میگه اگر میخواید مطمئن بشید که این معادلتون درسته، راهش اینه، این چنین آزمایش بکنید. فکر و تفکر و اندیشیدن در این که آیا من در طریق سلوک هستم یا نیستم، در طریق بندگی هستم یا نیستم، محب اهل بیت علیهم السلام هستم یا نیستم. نشانه های شیعه که در بیان نورانی معصوم علیه السلام آمده آیا در من متجلی و ظاهر هست یا نیست؟ نکنه بعد از گذشت زمان یه وقت به خود بیام ببینم فقط ادعا بوده، چیزی در حقیقت نیست، فقط ادعا بوده و لقلقه زبان، واقعیتی در کار نیست. نکنه چنین بشه، نکنه این اتفاق بیفته. در چند قدمی عاقبت به خیری هم میبینید افراد عاقبت به شر میشن، در چند قدمی عاقبت به شری هم با یک انتباه و توجه عاقبت به خیر میشن. اینا رو خوب انسان بدونه. کتاب داریم راجع به صفات شیعه، صفات محبین اهل بیت علیهم السلام روایت داریم. در مسیر بندگی خدا قدم برداشتن ویژگی ها و خصائصیه در آیات و روایات. اینا رو انسان ببینه، بعد خودش رو با اینها کیل کنه، وزن بکنه، ببینه حقیقتاً هست یا نیست. اومد محضر نورانی حضرت زهرا سلام الله علیها، عرض کرد بی بی جان شوهر من به من گفته که از شما سوال بکنم من شیعه هستم یا نیستم. خیلی مهمه ها. اومد محضر امام هادی علیه السلام، آقا ویژگی های محبینتون رو برا من بگید. حمام اومد محضر امیرالمؤمنین علی علیه السلام، آقا اوصاف متقین چیه؟ اینا رو برا من بگید. سلمان و ابازر خدمت خاتم الانبیا، یا رسول الله ما رو موعظه کنید، ویژگی ها رو برا ما بگید، بیان کنید. اینها در متون ما آمده. بعد از گذشت مدتی خوب آدم اینا رو ببینه، بعد خودش رو با این امور تطبیق بده. ببینه آیا در مسیر اهل بیت علیهم السلام بوده یا نبوده. یه وقت میبینید حکایت میشه، حکایت افراد که هرگز حدیث حاضر و غائب شنیده این، او در میان جمع او اما دلش جای دیگر است، فکر میکنه داره به بالاترین درجات صعود میکنه. اما در کلام مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف در کتاب الغنای مکاسب محرمه میفرماید برخی از این افراد حتی ممکنه به ظاهر در طریق اهل بیت علیهم السلام سلوک بکنن اما دارن به پایین ترین درجه سقوط میکنن، توهم ورشون داشته. دیدید بعضیا رو تو خیابون آدم میبینه میاد توهم ورش داشته، بعضیا تو وادی سیر الالله و سیر اهل بیت هم همینه ها. یه وقت میبینید توهم افراد رو ور میداره. ما معیار داریم، معیار میزان. یا ابا عبدالله انی اتقرب الى الله و الى رسوله و الى امیر المؤمنین و الى فاطمه و الى الحسن و الیک بموالاتک، و بعد میگه براءت از اعدا، این نشانه اون ولایته. و الا صرف ادعا من محب امام حسین علیه السلام هستم، چه محبتی که من نماز نمیخونم، بگم من محب امام حسین علیه السلام هستم بعد در محرم نامحرمی کمیت هم لنگ باشه. پناه ببریم به خدا پا به بعضی از مجالس لهو و لعب باز بشه. من به یه آقایی گفتم، گفتم ببین خطتو مشخص کن جان، با منی؟ نه با من نبودم. گفتم خطتو مشخص کن، با هنرپیشه ها قیافه هنرپیشگی به خودت میگیری، با ورزشکارا میری قیافه ورزشکاری به خودت میگیری، با هیئتی ها قیافه هیئتی. آخه حال و هوا و فضا و جو و افراد هم تفاوت میکنه. یه خط تو بگی برو جلو. این یه ذره اولش ناراحت شد ولی بعدا به من زنگ زد، میشناسید این آقا رو که عرض میکنم؟ گفت بله درست گفتی. گفتم آخه ما تیپ تو رو در فلان نقطه میبینیم یه جوره، در فلان جا میبینیم یه جوره، در جشن تولد فلان هنرپیشه زن شرکت کردی با اون قیافه کذایی خاص. سر کی داری کلا میذاری؟ سر خودت؟ واقع بین باش. بعد از اون ور میاد خودشو معرفی میکنه، من محب اهل بیت علیهم السلام هستم. آخه منی که ادعای محبت اهل بیت علیهم السلام رو میکنم در اوامر و نواهی که اهل بیت فرمودن آیا باید مراعات کنم یا نه؟ واضحه. حضرت زهرا سلام الله علیها به این زن فرمود برو به شوهرت بگو اگر به اوامر ما عمل میکنی و از نواهی اجتناب میکنی تو شیعه ما هستی و الا فلا. صریح شفاف روشن. آقا یه مقدار با آرامش بگید، بذارید جوونا جذب بشن. اتفاقا اقتدار رو باید ببینن محکم. کرشم اوناز نداریم ما اینجا، بزک نداریم اینجا. کسی در طریق ابی عبدالله علیه السلام قدم برداره، شاخصه اصلی اینه که بعد از مدتی نماز اولین و مهمترین مطلب برای او میشه، نه به عنوان یک امر جانبی. پرداختن به واجبات، ترک محرمات، چرا که میداند اگر به این امور نپردازه نمیتونه در مسیر سیر اهل بیت علیهم السلام موفق بشه. حالا امشب یه دونه از این روایت ها رو عرض میکنم محضرتون و چند ویژگی از امام باقر علیه السلام که شما ببینید این نشانه ها و این معیارها، ببینیم آیا در ما هست یا در ما نیست. اگه هست الهی شکر، اگر نیست بخواییم شب جمعه اول ما رمضون بخواییم اینا در ما متجلی و ظاهر بشه و به خداوندی خدا دفعتم واحده اتفاق میفته. فقط شرطش خواستنه، بخواد آدم، بخواد میشه، چون خدا هم میشنود هم میداند هم میتواند، دست خودش هم هست. از امام باقر علیه السلام کتاب جهاد النفس وسائل الشیعه باب 18 حدیث سوم، عن جابر عن ابی جعفر علیه السلام. این کتاب جهاد النفس وسائل الشیعه کتاب خوبیه، بگیرید یه وقتایی مراجعه بکنید، روایات نابی داره، یه حدیث از توش بخونید روش فکر کنید. از امام باقر علیه السلام به جابر، یا جابر ایکتفی من ینتهل و تشیع ان یقول به حبنا اهل البیت،
آیا به صرف این که کسی ادعای محبت ما اهل بیتو بکنه اون میشه شیعه ما کافیه؟ بیشتر از این لازم نیست در او ویژگی های متجلی و ظاهر بشه؟ ایکتفی؟ آقا من مرید ابی عبدالله علیه السلام هستم، بر منکرش لعنت، ولی امام حسین شاخصه داده به ما، اهل بیت علیه السلام شاخص دادن دست ما، نکنه منم تو وادی توهم قدم بردارم؟ ایکتفی من ینتهل و تشیع کافیه؟ به صرف اظهار محبت کافیه؟ من نباید عملم رو تطبیق بدم با اونی که اهل بیت از ما خواستن؟ نباید؟ به کدوم طریق، به کدوم صراط، به کدوم مطلب؟ میگن آقا من امامه به سر، اگر دیدی تو کوچه خیابون کاری میکنم که خلاف عرفه، من از عدالت ساقطم، نمیتونی پشت سر من وایسی نماز بخونی؟ یه کاری که عرف در شأن من نمیبینه، من را برم تو کوچه تخمه بخورم، خب عیب نیست که، گناه هم نیست، ولی برای من عیبه و باعث میشه من از عدالت ساقط بشم. اینقدر شریعت ما دقیقه، اینقدر دین ما دقیقه، صرفا ابراز محبت. آی امام حسین من غلامتم، یا حضرت زهرا من نوکرتم، یا امام زمان من مریدم، باریکلا، غلام، مرید، نوکر، عبد، هرچی نشانه داره. این نشانه ها هست. جاتون خالی بین الحرمین بودیم، بعد خیلی سال قبل بود، ما کربلا که مشرف میشیم لباس نمیپوشیم، با دیشداشو یه شال یه چیزی، ملت از کنار ما رد میشن، یه نگاه به ما میکنن، صد متر جلوتر تازه برمیگردن، اون ذهنشون میاد که مثلا ما رو میشناختن. اینجوری آقا اون التماس تو، این اصلا از یه وقتایی هم ما ویلچر همراهمونه، باید بالاخره انجام وظیفه بکنیم، بعضیا رو با خودمون ببریم. بعد ما بردیم گذاشتیم بچه‌ها رو در به اصطلاح هتل، و خودم برگشتم، حالم خیلی گرفته بود، بین اون حرمین دیدم چند نفر دارن سینه میزنن. ما هم یه گوشه رفتیم وایسادیم، و عارضم به محضرتون که اینا یه سی دی گذاشته بودن مال یکی از آقایون مداها، سینه میزدن و خیلی باحال بود. بعد همشون هم یه اسمایی رو اون تیشرتشون نوشته بود، اون که میگفت کلب و رقیه، اون میگفت کلب و عباس، اون میگفت کلب و زینب، هر کدومشون قلادم به گردنشون بود، یه چیزایی هم به پاشون بسته بودن، یه چیزایی هم به دستشون، این قلادم اینجوری و سینه میزدن، کنه و سینمونو میزدیم، گریدمونو میکردیم. بعد که جلسهشون تموم شد و اینا یه خوده به خودشون اومدن، من هیئت اینا توی شهری رفتم سخنرانی کردم، ما رو شناختن. حاج آقا یه روزه گفتم نه، حاج آقا یه نکته گفتم نه، هی گفتم من خودم حالم دگرگونه، امشب یکی باید بیاد به خودم یه نکته بگه، ولمون کنی. یه وقتایی آقا میری تو حال حس خاصی، یکی اومد بگه حاج آقا سلام علیکم، خیلی التماس دعا، آدم تو دلش میخواد بگه مرگ و التماس دعا. بابا ما مالمونو بکنیم آخه، حالا تموم شد یه گوشه وایس آقا برای ما هم دعا کن، ما هم قابل باشیم انجام وظیفه. مزاح کردم، عرضم به محضرتون که هیچی آقا، هی گفتن گفتم اینا چی گردنتون انداختی؟ اون گفت انا کلب و رقیه، اون گفت انا کلب و زینب، اون انا کلب و عباس. گفتم ببین عزیزم، سگ مرام داره، صاحبش تو سرش بزنه در خونه صاحب شو ول نمی کنه بره جایی دیگه. تو معبد داشت عبادتشو میکرد، بعد یه چند روز نونش نرسید، روزی یه قرص نان میرسید، با این رفع گرسنگی میکرد که چند روز نونش نرسید. بعد از معبد اومد پایین، رفت در خونه غیر خدا رو زد، آقا یه قرص نان داری به ما بدی، ما گرسنه ایم. یه قرص نان گرفت، اومد بره سگ صابخونه پاچش رو گرفت، یه چارمه از نون انداخت جلو سگه خورد، دوباره پاچه این عابد رو گرفت، نصف این نونه رو داد، دوباره اومد گرفت، سه چارم رو داد، همه نون رو انداخت سگه خورد، دوباره اومد پاچه این عابد رو گرفت. عابد برگشت گفت عجب سگ بی حیایی هستی، من که تمام نون رو بهت دادم، چرا پاچه رو گرفتی؟ به اذن الله این سگ به زبان در اومد، گفت بی حیا منم یا تو؟ این صاحب من اصلا نوعاً یادش میره که یه سگ داره، غذا که به من نمیده، آب که به من نمیده، گرسنگی به میده، با چوبم تو سرم میزنه، یه وقتایی یه استخونه یه نون خشکی جلو من بریزه، ولی من در خونه صاحبم رو ول نمی کنم برم در خونه بغلی رو بزنم.
تو دو روز نونت نرسید اومدی در خونه غیر خدا رو زدی؟ بعد به اینا برگشتم گفتم نمیخواد ادا در بیاری بگی من سگم، سگ مرام باش، سگ صفت باش، که در خونه صاحبش آدم ول نمیکنه بری در خونه دیگری رو بزنه. این مرام سگه.
به صرف ادعا آی من بنده خدام. یه فیلمی دیدم راجع به این پنگوانا. پنگوانا تخم‌گذاری که میکنن میرن بعد از مدتی میان تخما بچه ها به دنیا اومدن و سر میزنه. بعد یه دونه بعد تو دل کو تا دلت بخواد و چشمت ببینه بچه پنگوانه. هیچ بچه پنگوانی مادرشو گم نمی کنه، هیچ مادری هم بچه خودشو گم نمی کنه. تو این تعداد زیاد یه دونه از این پنگوانا فیلم مستند بود، یه دونه از این پنگوانا تو راه خورده شو توسط کوسه، بچهش اونجا منتظره، لونه هم کنار هم دیگه کنار، این لونه بغلی مادر لونه بغلی هر چی میخواست به این بچه پنگوانه غذا بده بچه پنگوانه نخورد، از منقار مادر خودم میخورم، انقدر نخورد تا مرد، ولی راضی نشد از این پنگوان بغلی غذا بخوره ها. ایکتفی من ینتهی لتشیع ان یقول به حبنا اهل البیت. بله خدا هست اما نیاز به وسیله و ابزاره. بعد وسیله و ابزار خودم برم دنبالش؟ یا مسبب الاسباب یا مفتح الابواب افتح لنا الابواب. تو باید زمینه رو آماده بکنی، تو باید زمینه رو برای من آماده و مهیا بکنی. ایکتفی من ینتهی لتشیع ان یقول به حبنا اهل البیت. به صرف ابراز محبت کافیه. بعد امام معصوم قسم میخوره فوالله ما شیعتنا الا من اتق الله و اطاعه. جابر به والله شیعه ما نیست مگر کسی که تقوای الهی رو پیشه کنه و اطاعت امر الهی رو بکنه. تقوا این خودش یه دهه منبره. تقوای الهی مگر کسی که تقوای الهی رو پیشه بکنه و اطاعت اوامر الهی رو بکنه. تقوا یعنی چی؟ یعنی پروا داشتن از خدا. لازمه پروا داشتن از خدا چیه؟ اینکه آنچه که خدا ازمون خواسته انجام بدیم انجام بدیم، آنچه ازمون خواسته ترک بکنیم ترک بکنیم. این لازمه پروا داشتن از خداست. دستورات دین ما مشخصه، شریعت ما بیاناتش کاملا واضح و روشنه، کاملا شفافه. دروغ نه، غیبت نه، هیچ چی دیگه. نونمون آجر، اسمشو هر چی میخوای بذاری بذار. دین اینه، میخوای بخواه، نمیخوای نخواه، لا اکراه. ولی مرام و مردونگی داشته باش. نگو من در مسیر دینم دنبال یه توجیه بگرد. اومده میگه حاج آقا میشه یه دونه از این مایعات آدم مثلا شب کنکور بخوره یه ذره ریلکس بشه؟ گفتم اسم این مایه چیه؟ اسم این مایه رو به من بگو چیه؟ حالا ماجا گندم نه اسمشو بگو. آخه دلستره، نوشابه است، چی آخه که تو رو ریلکست میکنه؟ گفت نه یه چیزی مثل مشروبه. گفتم نه عزیزم اسمشو بگو. گفت همون مشروبه. گفتم خب چه فرقی داره؟ گفت یه کارایی روش کردن مستی برای آدم نداره ولی آدم رو ریلکس میکنه. بعد میرن خر از قبرس میاد. توجه میکنی؟ آقا قرآن میگه ان الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. اجتناب کنید. اگر این سیستم صوت یه ذره تقویت بشه ممنون. صدا رو از تو دهن من نمیگیره، من به زور دارم صدا رو تو این میکروفون. من فکر کردم برکات برجام به اینجا رسیده، دیدم نه همون سر کوچه متوقف شده. از سیستم صوت و محض رضای خدا بر ما درست کنید، خیلی ثواب داره. ولی من از منبر تا سحر پایین نمیام. آره تهدید بالاخره جدیه این حرفا. و بله ما داشتیم میرفتیم یه جلسه ای، سوار ماشینم افتاد توی دستانداز، داشبورد باز شد، غیر ارادی دست من که نبود چراغ داشبورد روشن شد، نگاه هم افتاد به داخل داشبورد،
بله دیدم انکشفه یعنی کشفو انکشاف که افتزه یفتزهو افتضاح نیه بسته 17 تا بسته از این پاسورا بودش. یه نگاه به اون کردم، یه نگاه به راننده کردم، یه نگاه چی تو باور کنی. خروسه رو تو جیبش گذاشته بود، دمش زده بود بیرون، تو خروس دزدیدی؟ میگه به حضرت عباس من ندزدیدم. لام استب لاغنی خور دمه رو بکن تو جیبت، بعد قسم حضرت عباس رو بخور. گفتم که فلان اینا چه؟ آجا آبا به وقتی خسته میشیم بعد هیئت این حرفا، بعد خسته میشیم و میریم دور هم دیگه میشیم، آجا غیبت نمی کنیم، به خدا کار گناه نمی کنیم، میشینیم حکم میزنیم، خدا قبول بکنه این حکم زدن ها رو، اونم تو محرم زون چقدر میچسبه نه، خیلی حال داره. گفتم خب باری که الله دروغ نکن، غیبت نکن، تهمت نزن، گناه نکن، حکمم نزن. ها کی گفته حتما باید حکم بزنی تا دوره هم باشه آدم شاد باشه؟ چه اشکالی داره؟ ولی با حکم زدن کنار حرم امام رضا کاسب بود، داشتم رفتم در مغازه چیز بخرم، دیدم داره تخت نرد بازی میکنه. گفتم این آقا صاحب گنبد قبول داری؟ گاره. گفتم امام رضا لعنت فرستاده کسی که با این ابزار گناه و قمار بازی بکنه ولو برد و باخت نباشه. این امام رضا رو قبول داری؟ دوست داری ادامه بده، دوست نداری نده. آخه من از یه طرف بگم خدا پیغمبر اما، اما از این طرف اجتناب نکنم؟ هو نمیشه آقا، ارتباط با نامحرم حرومه، حرامه. حالا تو فضای مجازی باشه یا تو فضای حقیقی باشه، تو هر کجا باشه، تو تلگرام باشه، تو تلفن باشه، تو پستت نمیدونم هر چی، حرامه. بالاخره نفسه، شیطونم قوی تر از ماست. نه آقا اینجوریه، ببین اینا رو من تو آسیاب سفید نکردم، سر من یکی کلا نمیره، دین میگه نامحرم نامحرمه، فرق نمی کنه و مواظب باش. میگه آقا اینقدر سکرم نداره، مستیم نداره برا ما، آقا جون نجس حرومه. حالا میخواد قبول بکنه، میخواد قبول نکنه. ایکتوی من ینتهل و تشیعن یقول به حب نا اهل البیت، صرفا بگی آقا من محب اهل بیت علیهم السلام هستم ولی تو عمل اجرا نکنه، امام باقر قسم میخوره فوالله ما شیعتنا، به والله از شیعیان ما نیست الا من اتق الله و اطاعه، مگر کسی که تقوای الهی رو پیشه بکنه، یعنی از خدا پروا داشته باشه، بترسه. لازمش چیه؟ انجام واجبات، ترک محرمات. هر چی خدا گفته انجام ندیم بگیم. از این همه حرارت من تشکر میکنم که اینقدر یادم نبود شما روزه اید. آخه چون تو این روزهای طولانی خیلی ما بنده های خوبی هستیم، این همه میایم از ساعت 4 صبح تا 9 شب، خیلی ها خدایا نوکر تیم، ولی ما بنده های خوبی هستیم. افطار که انشالله میل کردین، خیلی ممنون از این همه حرارت. بله بگم دم دن یکی یه دونه از این قهوه ها فردا انشالله بدن، خود همچین نیکوتین خونتون که بره بالا خیلی بساط الحمدلله مهیاتر میشه. بله عرضم به محضرتون که با من باشید که من هر چی خدا گفته انجام ندیم بگیم، هر چی گفته انجام بدیم هم بگیم، دنبال توجیه هم نیاییم، توجیه نکنیم. خدای تو گفتی نگاه نکن به نامحرم چشم، دعوا داری برو با خدا دعوا کن. خدا بین تو و نامحرم دیوار کشیده، خدا بین تو و گناه دیوار کشیده، خدا بین تو و نستجیر به الله زنا دیوار کشیده، خدا بین تو و دروغ دیوار کشیده. دعوا داری برو با خدا دعوا کن. حالا زورش به خدا نمیرسه، بعدم اینقدر مرام و مردونگی نداره، اینقدر لاقل لوتی نیست به قول قدیمی ها، بگی آقا من قبول ندارم. بله ما ایرانی هستیم، ما دیدی که این آبجی اومده اینجوری حرف میزنه، ما ایرانی هستیم ولی ما زیر بار حجاب اجباری نمی رویم، زیر بار حجاب اجباری باید برویم، چون این مملکت مملکت خداست، مملکت اهل بیت، مملکت امام زمانه، چون این مملکت بر اساس قرآن. قبول نداری ترکیه عزیزم؟ مالزی هم بد نیست میگن نه؟ بله کجا دیگه؟ تایلندم خوبه، پدر تجربه بسوزه، تایلندم خوبه، اب نداره؟ اب نداره؟ آقا اگر فلانی رای بیاره یا اون یکی رای نگاره من از ایران میرم، مرزا بازه، نه تو رو قرآن بمون نه تو رو خدا برو.
آخه ما سابقه قبل از انقلاب هم دیدیم مال بعضی ها دیگه، سابقه رو دیدیم، فیلماش هم که تو فضای مجازی هست که چه کردن، چه اتفاقاتی افتاده، بعد میان به عنوان یک اسطوره مطرح میشن. اسطوره برای ما هزاری هم از تو کتابای درسی بندازید شهید حسین فهمیده است. اسطوره برای ما سید مرتضی دادگر. من داستانش شب اول تو ارگ گفتم، بچه‌ها امروز بلند شدن رفتن سر قبرش، از کنار قبرش برای من پیام دادن، اینا برای ما اسطورن. اسطوره ما اون جوان 19 ساله‌ای که بعد 17 سال از زیر خاک میارنش بیرون، هنوز بدنش سالمه، اسید ریختن اثر نکرد، آهک ریختن اثر نکرد، بسیا اینا مرد، اینا اسطورن برای ما. ایکتفی من ینتهلو تشیع، صرفا بگن آقا مملکت ما مملکت امام زمانه. وقتی داری رونمایی میکنی پرده از چیزی دارن برمیدارن، یه چیزی به اذن امام زمان، به اذن الله و به اذن رسوله، یه بار نام امیرالمومنین رو بیارن، بعد بگن آقا ما شیعه ایم، ما خدا ایم، ما اینا رو تو آسیاب سفید کردیم، مثلا هیچی سردر نمیم. نه خیر آقا، میفهمیم، خوبم میفهمیم، سواد داریم، با سوادیم، درس هم خوندیم، مستمع امام خبره است. ایکتفی من ینتهل و تشیع ان یقول به حب بنا اهل البیت، صرفا بگه من محبم کافیه، نه، فوالله ما شیعتنا الا من اتق الله و اطاعه. از اینجا امام باقر علیه السلام شروع میکنن ویژگی های شیعیان رو بیان میکنن. این ویژگی ها خیلی، پس ببینید دو تاشو عرض کردم، تقوای الهی، اطاعت از اوامر الهی، این لازمه شیعه است. کلام امام باقر علیه السلام، مملکت ایران مملکت شیعه است، مملکت امام زمانه، اینو باید بدونن. فرهنگ ما فرهنگ شیعه است، در این حال که احترام برای تمام اقوام قائلیم، هر کی حتی غیر مسلمونش احترام قائلیم، اما اون اصل رو از دست ندیم، اون اصل رو از دست ندیم. بله، شروع میکنن ویژگی های شیعیان رو بیان میکنن. خسته شدید یا بسته؟ ویژگی اول، و ما کانو یعرفون یا جابر الا به تواضع و تخشع، خضوع و خشوع، خضوع و خشوع. یه خورده دنیا بهش رو نشون بده، چهار نفر تحویلش بگیرن، بیاد پای منبر، چه جمعیتی نشسته، بهمن کیم، یه مقدار مالی بره بالا، موقعیت اجتماعیش روش بکنه. ما یه آقایی بود صبح به صبح میرفتیم حرم، خب آدم دارای یال و کوپال و بالاخره وزینی بود، سنش بعید میدونم از من بیشتر باشه، قطعا یا حالا هم سن من یا کمتر، ظاهرش اینجوری میخورد، مثلا من 70 سالم، حالا مثلا شاید مثلا 65 6 سالش باشه مثلا. آرزم به محضرتون که چشمون نزنن به قول قومیا، صلوات بر چی میفرستی، آن چش نخوریم تو دلت بفرست. آرزم به محضرتون که ما به این سلام میکردیم، بنده خدا مقید به ذکرم بود، میگفتیم سلام علیکم، گفتیم آه التماس دو. منم یه روز عصبانی شدم، گفتم مرگ، سر به این گندگی رو تکون میدی، زبونه به این کوچیکی رو تکون نمیدی، سلام علیکم و رحمت الله، خدا رحمت کنه حضرت آیت الله فخر الاعلام آیت اللهی، مهندس آیت اللهی بود، چند دوره قبل ایشون وزیر صنایع بود، یه مدت هم استاندار تهران بود، پسر ایشونه، پدر دوتا شهید، سه تا شهید، ایشون امام جماعت بود تو خیابون ایستگاه راهن قم کنار راهن. آقا ما تو کوچه بازی میکردیم، ایشون میومد رد بشه، پشت دروازه وای میستاد، میگفت نور چشمانم اجازه میدید از وسط میدون بازیتون رد شم؟ مسجدش از وقتی ایشون رفت سوت و کور شد، ماها رو همه رو جذب کرده بود، انقدر زیبا داره طواف میکنه، امام صادق علیه السلام هم هست. یکی اومد این آقا رو صدا کرد، محل نذاش، آقا فرمود رها کن، این مستحبه، برو جواب اونو بده، خضوع و خشوع، تواضع، افتادگی. نشسته تو حمام، اون موقع حمامای قدیم هم خزینه بود دیگه، بعد یه آقایی کنارش بود، گفت آقا میشه این پشت منو کیسه بکشی؟ این آقا فوری بلند شد شروع کرد کیسه کشیدن، یکی داشت رد میشد تا نگاه کرد گفت السلام علیک یا علی ابن موسی، برگشت گفت آقا تو امام رضایی؟ ببخش آقا نفهمیدم، فرمود به اون حقی که به گردنت دارم بشین بذار پشت کمرتو کیسه بکشن. الا به تواضع و تخشع، خضوع و خشوع. حالا دنیا به هم رو نشون داد، یادت نره بگی این همه آوازه ها از شه بود، من که کسی نیستم، هر چی هست من قبل اونست. یه ذره زیبا باشه قیافش، قیافه امروزی باشه، یک قیافه ای میگیره، مغرور و متکبر، دوبار مثلا تلویزیون نشونش داده باشه، چهار نفر پامم خودم مایه بذارم، چهار نفر پامم برش بیان، حالا دیگه از موضع بالا خودش رو قله اورست میبینه، بقیه رو تو حضیض میبینه. خب این بده، یادت نره کی این عزت و اعتبار رو بهت داده، یادت نره. غرور، تکبر، خود برتربینی. رفته مثلا باشگاه، حالا امیدواریم با باشگاه نه با ابزار دیگه، بدنش رو فرم اومده، یک تیشرتی هم پوشیده، این عضله ها زده بیرون. من گفتم دو چیز از این باشگاه ها جمع بکنم، باشگاه بازارشون کساد میشه، یکی این آهنگ، یکی آینه. به خدا تجربه کنید این دو تا رو بردارید. اصلا حال من که میبینه بدنش رو فرم اومده، اون مربی هم روزای اولی خود چاخان میکنه، نه بدنه داره رو فرم میاد، این هم میره تو آینه. ما یه موقع زورخونه میرفتیم و این میله رو که برمیداشتیم میگه اصلا چی داره اومده، کلی حالش رو میبرن. اون وقت یک کمی موزیک همه جای فرد رو به جنب و جوش میاره. آخه این موزیکه رو لاقل نه این نباشه اصلا نمیتونه مثلا این ور اونوری بشه. حالا بدنش رو فرم اومده، یه تیشرت هم میپوشه، بعد عضله هام اومده رو فرم دیگه، بعد سینه هاش هم تکون میخوره این جوونه، بعد میگه این چی هستم، صداشو برای باباش کلوف میکنه. یکی خدا سر راهت قرار میده همچین برجک تو خراب میکنه؟ برای بابات صداتو کلوف نکنی یا برای مادرت صداتو کلوف نکنی یا خدا یکی سر راهت قرار میده میزندت زمین ها؟ خضوع و خشوع، افتادگی، فروتنی، کنار باباش نشسته، با منید بگید بله، کنار باباش نشسته، یه آقایی رو منبره، یه کتاب دست این آقاست، اسم این کتاب سفینه البحاره، واس کرده این کتابو داره ار رو میخونه، بعد باباش کشاورز بیستد، گفت چی میشه تو هم مثل این آقا ارزه داشته باشی یه روایت بخونی؟ لب باز نکرد بگه بابا این کتابی که دست این آقاست من نوشتم. به احترام باباش هیچی نگفت. توجه کردی؟ شد کی؟ شد محدث قمی، صاحب کتاب مفاتیح الجنان، کنار هر قرآن تو خونه ها مفاتیح، تو حرم ها تواضع، تخشع، خضوع و خشوع، افتادگی. راه افتادگی آموز اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که علی یک عمر با افتادگان بنشست تا گوید از آن بالا نشستن ها کسی والا نمیگردد. افتادگی، تواضع، خضوع و خشوع، این لازمه شیعه است. یاد بگیریم از امیرالمؤمنین، دارن علی رو دفن میکنن، دفن کردن، برگشتن، دیدن توی خرابه صدای ناله میاد، اومدن تو خرابه چه خبره، دیدن یه پیرمردی مریض، بیمار، کور، نابینا، زمینگیر، علیل. گفتن چیه پیرمرد؟ گفت یه رفیقی داشتم سه روز ازش خبری ندارم. کی بود این رفیقت؟ نمیدونم والا، ولی میاد خرابم و آب و جارو میکرد، به من میرسید، غذا برام میآورد، منو ترا خوشگم میکرد، ترا خوشگم میکرد. خب کی هست؟ کی بود؟ گفت من که نابینام، ولی تو خرابه که میومد در و دیوار به او تعظیم میکردن. شروع کرد گریه کردن، اون بابای من امیرالمومنین بود. یه آقا طلبه سید، ما اینا رو داریم به عنوان اسطوره، تو رو خدا جوونا اینا، حالا اسمشو که میارم برید حالاتشو مطالعه کنید، برید سرچ کنید، برید ببینید اینا اسطورن، نه اون کسی که تربیت شده غربه، اینا اسطورن برای ما، اینا الگوان. ببینید کجا به کجا، یه یتیم نه بابا داره نه مادر داره، ولی ببینید هر جمعه میرفته حمام تو یه بازارچه یه توقم نزدیک حرم به نام گذر خان، تای گذر خان یه حموم عمومی بود، الان تعطیل شده. سر گذر خان یه گدا میشسته، یه گدا، یه فقیر میشسته، بعد اومد یه روز رد شد، دید یه
بوی گندی بلنده از این گدائه، از این فقیره. دستش رو گرفت، گفت پدر جان میخوای بری حمام؟ گفت پول ندارم. گفت پول تو من میدم. این گدای علیل از نابینای عاجز رو بردش حمام، بردش تا میخواد آماده بشه لباساش در رو، لباسای این گداه رو شست، انداخت اون گرمخونه که خوش بشه، اومد تو حمام، خودش کیسه کشید برای این گدا، لیف و صابون زد، آوردش بیرون، پول حمامش رو حساب کرد، لباساش رو تنش کرد، همونجا که بود رفت نشوند همونجا سر گذره خان. چند هفته کارش این بود. یه روز این پیرمرد گدای فقیر عاجز نابینا دست این آقا طلبه سید رو گرفت، گفت من که نمیدونم تو کی هستی نابینا، ولی منو رو به قبله کن، رو به قبله. گفت خدایا من این بندت نمیدونم که، اما او رو مؤثر در دینت قرار بده. شد علامه سید محمد حسین طباطبایی صاحب تفسیر گرانسنگ المیزان. ببینی افتادگی، تواضع، فروتنی آدمو رشد میده، میبره بالا. الا به تواضع و تخشع، خضوع و خشوع. خیلی مهمه، خیلی اهمیت داره، برخلاف بعضیا که تکبر و غرور و منیت میگیردشون، خدا زمینشون میزنه. افتاده باش، دستگیری کن. اگه نعمتی داری این نعمت تو به روح دیگری نکش. قیافت زیباست، باد به قبقبت ننداز، بگو این هازا من فضل ربی. از جهت مالی رشد پیدا کردی، غرور و متکبر نشو، این مالو خدا بهت داده ازت میگیره ها. موقعیت اجتماعی رشد پیدا کردی، مواظب باش، مواظب باش. یه وقتی این غرور و تکبر جوونی باعث میشه آدم دیگرانو به سخریه بگیره. من چون عام البلواس و زیاد اینو متاسفانه تو جامعه میبینیم، البته مخاطب و مستمع ما اینجوری نیستن ها. رفته بودم برای چکاپ آزمایش بدم، ببخشید یه جملاتی هم ممکنه بگم اساءه ادب باشه، خیلی عذر میخوام از محضرتون، شأن شما و هر کسی که عرض بنده رو میشنوه عجله. یه پیرمردی از تو اون قسمت دور از محضرتون دستشویی اومد بیرون. خب این پیرمرد رفته بود نمونه بگیره، قصدم این نیست که بگم شما بخندید، نه، رفته بود. خب پیرمرد بنده خدا ناتوان، این لیوانه رو نمیدونست مثلا چقدر باید توش، این لیوانو پر کرده بود، دستاش هم میلرزید، نجاست از دستش میریخ. چهار تا جوون از این جوونای امروزی که خیلی خودشونو بالا میبینن، حالا چرا یه دوتا تزریق کرده گوشه لبش، لبش ور قلم بیده، یه خود گوشه لپش، یه خودم به این دماغش ور رفته، حالا موهاش هم یه کارهای خاصی انجام داده. توجه فرمودی؟ آرسم به محضرتون که چهار تا بودن، دوتا دختر دوتا پسر، شروع کردن این پیرمرد رو مسخره کردن. منم حالم زیاد خوب نبود، ولی خیلی دلم سوخت. با یک غرور و تکبری اومدن این پیرمرد رو مسخره میکردن. من اومدم لیوان از دست این پیرمرده گرفتم، بدون اینکه از این دستکش ها، دستکش هم بود اونجا، لیوان رو گرفتم بردم گذاشتم تو اتاق نمونه گیری، دستمو شستم با مواد ضد عفونی کردم، اومدم بیرون دیدم هنوز این جوونا دارن اون پیرمرده رو مسخره میکنن. پیرمرده به من دعا کرد و بعد برگشت به این جوونا که مسخره میکردن، یه جمله گفت، گفت آسیا به نوبت، نوبت شما میشه. من از اول اینجوری دستم لرزش نداشت و حالا یکی میبینم من چهار ستون بدنم سالمه، قدرت دارم، باید در مقابل او تکبر کنم، باید غرور داشته باشم. خضوع و خشوع، افتادگی، فروتنی، توجه میفرمید؟ یه لحظه در مقابل باباش تکبر کرد یوسف، یه لحظه دیر از مرکب پیاده شد، خطاب رسید یوسف دستتو باز کن، دستشو باز کرد، یه نور از دستش رفت بیرون. چی شد؟ گفتن یوسف چون دیر اومدی پایین، نور پیامبری از تو صلب تو رفت بیرون، رفت در صلب برادرت قرار گرفت، دیگه در نسل تو پیغمبری نیست. عنایت کردی؟ الا به تواضع و تخشع، به چشم عجب و تکبر به خلق، به مردم نگاه نکن، که دوستان خدا ممکنن حتی در اوباش. یه آدمی بود کارتون خواب بود تو مشهد، من دیده بودمش، خونه‌شم اواخر عمر، دو سال آخر بچه‌ها تو مشهد یه خونه براش اجاره کرده بودن. این ارتباط عجیبی داشت با حبیب ابن مظاهر، عجیب ارتباط داشت.
ما به خاطر اینکه اینو البته احترامش میکردیم، فقط هم جاش گوشه حرم گوشه صحنه امام رضا بود، ما میگفتیم کارتون خواب. بعد یه بار من مشرف شده بودم کربلا، کنار قبر حبیب یادش کردم. خیلی پیرمرد با صفایی بود، یادش کردم، سلام به حبیب دادم کنار قبر حبیب، به نیابت از او سلام به ابی عبدالله دادم، بعد مشرف شدم مشهد. خدای تو شاهدی رفتم دیدمش و حالا احوال، برگشت گفت لطف شما به ما رسید. یه پیرمردی که ظاهرش رو نگاه میکردی مندرس، ولی خیلی نورانی، خیلی با صفا، به چشم عجب و تکبر به خلق نگاه نکن که دوستان خدا ممکنن حتی در اوباش. من روزه نخوندم که هنوز، چرا چراغا رو خاموش کردید؟ فکر کنم وقتم تمومه، من زیادی حرف زدم. آره اشتباه کردم. آن ناشی بوده، من فکرم آن دارن تست میکنن، اب نداره. سادات مظلومن از صدر اسلام، اللهم لعن اول ظالم زنم الى زمان ناهازا. یعنی 10 دقیقه دیگه میاد. خیلی خوب، پس به ما گفتن کلی وقت داری. من بعد چراغ رو برای چی خاموش کردی؟ این مهمه ها، ممکنه عناصر نفوذی برجام اینجا متأثر گذاشته باشه. یه بررسی جدی بکن اون کسی که این چراغ رو خاموش کرد. بله، فکر کردی با کی طرفی؟ من محله شتورداران به دنیا اومدم، درسته قم بزرگ شدم، اما بالاخره یه چیزایی از اینجا ارث بردم. پا برسه چاقو میزنم 2 سانتی. اینم آقا مثل پارسال رفت تو فضای مجازی. الا به تواضع و تخشع. مورد بعدم رو هم عرض بکنم، ول امانه، امانتدار باشه انسان. چند تا ویژگی میکنن، بیان میکنن، یکیش آقا خضوع و خشوع، یکی هم امانت داری. جوون، این جوونیت امانته، این جسمت امانته، این زبان امانته، این چشم امانته، این دین امانته، پدر و مادر امانتن. مواظب باش تو این امانت ها خیانت نکنی، مواظب باش تو این امانت هایی که خدا در اختیارت قرار داده خیانت نکنی. هر سرمایه‌ای که در اختیارت هست امانت الهیه، قدر بدون و شاکر این نعمت باش. امانت دار باش. خب شب جمعه است و باید بالاخره یه سر آدم بره کربلا. اینا رو محضرتون عرض کردم، ولی تمام این حرفا بدون نگاه ائمه معصومین علیهم السلام امکان پذیر نیست. من خودم رو عرض میکنم محضر شما، خاک کف پای همتون هستم، خودم رو میگم، بدانید بدون نگاه ابی عبدالله علیه السلام امکان رشد نیست. لذا هر روز، نه تو مارمزون، نه تو محرم و سفر، هر روز یه جوری ارتباط بگیرید با ابی عبدالله علیه السلام. هر روز یه ارتباط بگیرید، ولو به اندازه یه سلام، ولو به اندازه یه سلام. اومد خدمت حضرت، حضرت فرمود هر روز میری کربلا؟ گفت آقا فاصلم تو کربلا زیاده. حضرت فرمود هر روز بیا زیر آسمون، یه نگاه به آسمون کن، یه نگاه به دست راست، یه نگاه به دست چپ. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک و رحمت الله و برکاته. نور خدا بهت میده. زبان به اعتراف، شب جمعه اول ما رمضونه، خدایا من عرضه تسلط به نفسمو ندارم، ولی یه چشمه به من نشون بدید، یه پرده‌ای برا من کنار بزنید، من ببینم. من عرضه ندارم، عرضه تسلط به خودمو ندارم. شما باید به من نگاه بکنید. هرچی این طرف نگاه میکنم میبینم به غایت زیباست. میگن مرحوم آخوند کاشی شب قدر با خادمش میرفت این ور میرفت اون ور، یه ذره گوش میداد میگفت اینجا نمیشینم، میرفت یه جای دیگه یه ذره گوش میداد میگفت اینجا میشینم. با خادمش داره از جلو در یه مسجد رد میشه، دید آقا که رو منبره داره یه داستان تعریف میکنه. این آقا رو منبر داره میگه یه جوانی کناس، کناس یعنی چاکن، الان میگن تخلیه چاه. قدیمام که تجهیزات و امکانات نبوده که، با دست و دل و سطل و اینا میرفتن تخلیه چاه میکردن. بدنش بوی تعفن، بوی گند، نجاست او رو گرفته. من یه خواهشی ازتون بکنم، یه ذره منبر رو به منبر نزدیک بشید، جا بشه بشید، دوستان در مزیقن، یه مقدار یه ذره بیان جلوتر، عاقبت به خیر بشید. آره، هر چقدر یه 5 سانتی هم جلوتون جا هست، کفشتون رو تو بغلتون بگیرید، یه ذره جابجا بشید، دوستان تو زحمت نیفتن. انشالله که این قدمی که اومد جلو به کربلا برسه. حالا صلوات بفرست. جوون کناس، شنیدید این داستان رو؟ خود منم تعریف کردم، اون تو الان مناسبه برای تذکر. این داستان ها صرفا جنبه تذکر داره، ولی شأن شما عجله. این جوون کناس، چاهکن، بدنش بوی گند و تعفن میده، داره رد میشه، نگاهش افتاد به یه دختری که خیلی زیباست، همینجور وایستاد محوه در این دختر زیبا شد. این دختره یه اشاره بهش کرد، دنبال دختره حرکت کرد، اومد تو خونه. این دختره یه آینه جلو این جوون کناس گذاشت، گفت خوب خودتو تو آینه نگاه کن. خوب خودشو نگاه کرد، آینه رو برداشت، گفت حالا خوب به من نگاه کن. نگاه کرد، گفت چه سنخیتی بین تو و من هست که تو شیفته من شدی؟ آخه چی در خودت دیدی که من به غایت زیبایی، تو به غایت زشت، و بدنت هم بوی تعفن میده. اینو آقا بالا منبر یه وقت دیدن، آخوند کاشی زد تو سرش، بیهوش افتاد رو زمین. خادمش رفت آب آورد پاچید به صورت آقا، ایشونو به هوش آورد، گفت آقا این آقا که رو منبر چیزی نگفت. گفت من فهمیدم چی میخواد بگه، من فهمیدم. حالا یکی از این داستان خوب برداشت میکنه، یکی هم ممکنه بد برداشت بکنه، خوبش اینه. گفت من فهمیدم، این آقا رو منبر داره میگه آقا یا بقیت الله، هر چی به تو نگاه میکنم، هر چی به خودم نگاه میکنم، هیچ سنخیتی بین ما نیست. حسین جان هر چی به تو نگاه میکنم، هر چی به خودم نگاه میکنم، تو به غایت زیبایی و پاکی، ولی من چی؟ جز آلودگی چیزی ندارم، چیزی ندارم. واقعا هم همینه. اما یه چیز بهتون بگم، جوون رو جون بگیرید، جون بگیرید، جون بگیرید. امام حسین علیه السلام قنداقه رو که رو دست بلند کرد و اون اتفاق افتاد، دو تا جوون که از ارازل و اوباش کوفه بودن، از آدمای پست کوفه بودن، این حالتو که دیدن عوض شدن، اومدن پیش امام حسین، آقا اجازه بده بریم جونمونو برات بدیم.
همین صحنه رو دیدن، یه بچه تو بغل بابا،
نمیخوام روزه بخونم، فزو به حد طفل، از این رو به اون رو شدن، رفتن جفتشون به شهادت رسیدن. حضرت اومد سرشون رو به دامن گرفت، برادر بزرگ جان داده بود، سر برادر کوچیکه رو به دامن گرفت. آقا یه چشم، وقتی چشمو باز کرد دید هنوز داره نفس میزنه، نگاهش افتاد سرش تو دامن ابی عبدالله، یه جمله عرض کرد، آقا از ما راضی شدی؟ حسین جان یه امضا پایین ناممون بزن، شب هفتم ماه رمضان، همین امشب امضای رضایت رو به ما بده دیگه. آقا روزای اول ماه رمضان هنوز مشتری‌های خاصن، ما از شب اول اومدیم، امضا کن، مطمئن باشه امضا میکنه. آخه این پسر اون مادریه که اون دو نفر که خدا لحظه به لحظه عذابشون رو زیاد بکنه اومدن، مادر ما زهرا جوابش میکرد. اینا رو میگم دلت نرم بشه، ولو تکرار مکرراته، برای گریزه به روزمون لازمه دیگه، روزم نمیخونم خیلی کوتاه. اومدن دست به دامن علی شدن، علی ما میخواییم زهرا رو ببینیم، آخ قربون آقایی علی برم و قربت علی. اومدن امیرالمؤمنین اومد، فاطمه جان این دوتا منو واسطه کردن، چیزی نفرمود اینجا؟ علی جان یادت رفته با من چی کار کردن؟ اگه یادت رفته هنوز برگرد، یه اثری رو اون در و دیوار مونده. علی جان صورتمو بزنم کنار ببینی، بازومو نشون بدم. علی جان دیشب از در تا صبح خوابم نبردی، تا علی واسطه شد یه جمله صدا زد علی جان البیت و بیتوک، خونه خونه ی توه، ول حرت و امتوک، فاطمه هم کنیز توه، هرچی تو بخوای. پسر همون و این حسین آقایی که مرحوم آیت الله ده سرخی در جلد دوم رمز المصیبه این داستان آورده، گفت هر کیو کشته بره سرش رو از بدن جدا کنه، ولی قبلش گفت اول برید سر حسین رو بیارید. ریختن تو گودی قتلگاه، اولی که خنجر کشید اومد، آقا چشما رو باز کرد، شمشیر از دستش لرزید افتاد، نتونست سر رو جدا بکنه، خاک به دهن من، اما به خاطر اینکه از جایزه عقب نمونه یه لطمه زد اومد. نکنه یه روز به ما تو قیامت بگن درسته تو سر حسینو نبریدی، اما با گناهت لطمه به بدن حسین زدی. یه نگاه به نامحرم کردی، لطمه به بدن حسین زدی. اومد نفر دوم رفت، همین اتفاق افتاد. شمشیر آقا تا چشما رو باز کرد، شمشیر لرزید افتاد رو زمین. آه خدا، سخته به خدا. یه وقتی ما روزخونا به خدا هنگ میکنیم، سخته، نمیخوام هم اذیت بشید، میگذاریم. لطمه رو زد برگشت. شم گفت ترسیدید؟ اون اولی گفت نه به خدا، چشما رو که باز کرد دیدم این چشما چشمای پیغمبره، حیا کردم. به دومی گفت تو چرا؟ گفت نه به خدا، چشما رو باز کرد دیدم چشا علیه. یکی دیگه گفت من میرم، خنجر رو کشید رفت تو گودی قتلگاه، چشما رو باز کرد شمشی اومد لطمه بزنه. یه جمله امام حسین فرمود ببین تو قاتل من نیستی، با لطمه زدن به من خودتو جهنمی نکن. گفت آه قربونت برم، من اومدم تو رو بکشم، دلت برا من میسوزه. زد به عمر صد که عمر صد رو به درک واصل کنه، دورش کردن کشتنش، به شهادت رسید. همینجور نگاه میکرد تو گودی قتلگاه. ببخشید حسین جان، نه ما قصد لطمه زدن به تو داشتیم، نه آدمایی بودیم هیزم پشت در بیاریم، نه جسارت به بچه هات کردیم. تا جایی که یادمون میاد از روز ازل گفتیم حسین یه قسم میخوام بدم، روزه نمیخونم حسین جان، ببخشید ببخشید. به اون اضطرار خواهرت بالا تل زینبی، از یه طرف پشت سر نگاه میکنه میبینه بچه ها بی کسر، از یه طرف میبینه یه مش حرامی وارد گودی شدن، با هر چی دستشون هست میزنن. به استرار زینب